روز آخر، فصل دوم، دولت حق، قسمت هفتم.
پس بدانید که امروز من با ذوالفقار علی حق او را از قریش خواهم ستاند و آنها را به پدران و اجدادشان در جهنم ملحق خواهم ساخت.
قائم آل محمد و یارانش 500 نفر از آنان را گردن زدند، سپس 500 نفر دیگر را حبس کردند تا به او ایمان بیاورند و بیعت کنند. اما پس از توهین و مخالفت دوبارهشان، آنها را نیز گردن زدند و آنگاه 500 نفر دیگر از دشمنان که از زعیم قوم سفیانی نیز در میان آنها بود را گردن زدند. در جنگ دوم با قریش، زعیم مکه که از مخزومی ها بود به همراه سپاهش شکست خورده و کشته شدند. بدینسان مخالفان او در مکه شکست خوردند و باقی مانده ایشان به مدینه گریختند. مهدی علیه السلام مسجد الحرام را خراب کرده و بر پایه اول آن بازگردانده و مجدداً آن را بنا نمود. مقام ابراهیم را نیز به محل اصلی خود برگرداند و دستهای بنی شیبه را قطع کرده و از درب کعبه آویزان نمود و بر روی آنان نوشت: اینان دزدان کعبه هستند. بسیاری از مردم گفتند:
این از آل محمد نیست، زیرا اگر از آل محمد بود بر قریش ترحم می کرد.
یک نفر از تبار آل محمد به سوی او رفت و گفت:
چه می کنی؟ به خدا سوگند که مردم را چون چهار پا بر روی زمین می ریزی. به استناد چه فرمانی این کارها را انجام می دهی؟ آیا پیمانی از پیامبر در دست داری؟
فردی به نام حمزه که متصدی بیعت بود به او گفت:
ساکت باش، چرا صدایت را بلند می کنی؟
متصدی دیگری به نام یحیی رو به حمزه کرد و گفت:
حمزه مهلت بده تا خود حضرت جواب این مرد را بدهد.
پس حمزه ساکت شد و حضرت به یکی از یارانش فرمود:
ای محمد، برو و آن صندوق را بیاور.
محمد صندوق را به نزد مهدی علیه السلام آورد. پس او عهد رسول اکرم را در آورده و خواندند:
من حق داشتم که فراری را دنبال کنم و زخمی را بکشم، ولی من و بعد از من علی این کار را به جهت رعایت حال یارانمان انجام نداده و با سنت و کرامت با آنها رفتار می نماید، چون می دانیم که بعد از ما پیروانمان در دست همین ستمگران زبون خواهند بود. از این ره گذر نهایت آقایی و بزرگواری را در حق دشمنان انجام دادیم تا واکنش مطلوب آن به حال پیروانمان شامل گردد، ولی هنگامی که قائم علیه السلام قیام کند، با زبان شمشیر با کفار و منافقان سخن گوید، زیرا می داند که پیروان او هرگز در دست دشمنانشان شکست نخواهند خورد. او جنگ آخر علیه کفر و اهریمن است و پایان ظلمت و آخرین دعوت و فرصت خدا برای مردم گمراه. مهدی آخرین حجت خدا بر روی زمین است.
پس از شنیدن این سخنان و دیدن عهد رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، آن مرد پرخاشگر گفت:
خدا مرا ببخشد که بر تو شک کردم. ای پسر پیامبر، اجازه بده تا سرت را ببوسم و بیعت را برای من و یارانم تجدید کن.
پس سر مهدی علیه السلام را بوسید و تجدید بیعت کرد. 10,000 نفر با مهدی بیعت کرده و به لشکر او پیوستند. سپس همگی قبل از حرکت به سمت مدینه به همراه دیگر مردم مکه به دور او جمع شده و با او چنین بیعت کردند که هرگز دزدی نکنند، زنا نکنند، مسلمانی را دشنام ندهند، خون کسی را به ناحق نریزند، به آبروی کسی لطمه نزنند، به خانه کسی هجوم نبرند، کسی را به ناحق نزنند، طلا و نقره و گندم و جو ذخیره نکنند، مال یتیم را نخورند، در مورد چیزی که یقین ندارند گواهی ندهند، مسجد را خراب نکنند، مشروب نخورند، حریر و خز نپوشند، در برابر سیم و زر سرفرود نیاورند، راه را بر کسی نبندند، راه را ناامن نکنند، گرد هم جنس بازی نگردند، به کم قناعت کنند، طرفدار پاکی باشند، از پلیدی گریزان باشند، به نیکی فرمان دهند، از زشتی ها باز دارند، جامعی ساده بپوشند، خاک را متکای خود سازند و در راه خدا حق جهاد را ادا کنند. او نیز در حق خود تعهد کرد از راه آنها برود، جامعی مانند جامعه آنها بپوشد، مرکبی همانند مرکب آنان سوار شود، آنچنان که آنها می‌خواهند باشد، به کم راضی و قانع باشد، زمین را به یاری خدا پر از عدالت کند، آنچنان که پر از ستم شده است، خدا را آنچنان که شایسته است بپرستد و برای خود دربان و نگهبان اختیار نکند. لشکر 10,000 نفری مهدی علیه السلام به سمت مدینه حرکت کرد. حضرت مهدی بر اسبی مشکی رنگ متمایل به سبز سوار بود که در پاهایش سفیدی درخشانی برق می‌زد و برق سفیدی پیشانی اسب نظر دیده‌ها را جلب می‌نمود. حضرت در پیشاپیش سپاه خود حرکت می‌کرد و در سمت راست او جبرائیل امین علیه السلام و در سمت چپ او میکائیل سلام الله قرار داشت. در مدینه نیز عده‌ای از قریش و دیگر مردمان مدینه در برابر سپاه حق مقاومت می‌نمایند، اما سرانجام آنها نیز به شکست منجر می‌شود. قائم آل محمد پس از پیروزی در کنار مسجد النبی مردم را به کتاب خدا و سنت پیامبر دعوت نمود، پس مردم با او بیعت کردند. سپس لشکریان حق به سمت عراق روانه شدند، به طوری که روزها مخفی شده و در دل سیاهی شب حرکت می کردند. سرانجام شبانه وارد نجف شدند و به فرمان حضرت مهدی آن شب را در حال رکوع و سجود و مناجات با خدا سپری کردند. چون صبح شد حضرت مهدی فرمان داد به سوی نخیل حرکت کرده و خندقی حفر کنند. در نخیله به مسجد حضرت ابراهیم علیه السلام رفتند و دو رکعت نماز خواندند. سپس سپاهی از صوفیانی به آنها هجوم آورد. حضرت به اصحاب خود فرمان داد تا عقب نشینی کنند و به دشمن فرصت پیش روی دهند. سرانجام در نخیله با سپاه صوفیانی درگیر شدند و با یاری پروردگار آنها را درهم شکسته و به هلاکت رساندند. عده‌ای نیز که برای رساندن خبر به کوفه پا به فرار گذاشته بودند در خندق‌ها افتاده و جان به در نبردند. در آخر، احدی از سپاه صوفیانی باقی نماند تا خبر حمله لشکر حق را به کوفه برساند. لشکر حضرت مهدی همراه با سه پرچم مختلف وارد کوفه می شود. سید خراسانی شرایط را برای تسلط حضرت بر کوفه مهیا می کند. اما در کوفه اوضاع به آرامی نگذشت. لشکری از مخالفان حضرت قائم که تعداد آنها به 10,000 نفر می رسید با او درگیر می شود. جمعی فریاد می زدند:
از هر کجا آمده ای برگرد،
ما را به اولاد فاطمه نیازی نیست.
سپاه خراسانی به همراه حضرت با این گروه نیز به جنگ پرداخته و همه را به درک واصل می کند. سرانجام کوفه به دست حضرت مهدی فتح شده و وی آنجا را مرکز حکومت خود قرار داد. بعد از فتح کوفه، حضرت سه لشکر را به سرکردگی 10 فرمانده ترتیب داد. یکی راهی قسطنطنیه یا همان استانبول شده و در جنگی یک طرفه آنجا را فتح نمود. لشکر دوم به چین رفت و به یاری خداوند آنجا نیز فتح گردید، در حالی که تعداد لشکریان چین بسیار بیشتر از سپاه حق. لشکر سوم به کوههای دیلم و خزر یا همان دشت و مازندران می رود و آنجا نیز به برکت رحمت پروردگار فتح می شود. بعد از آن تمامی سه لشکر متحد شده و به سمت روم و پایتخت آن حرکت می کنند. پس از فتح ایتالیا و کشورهای اطراف آن، حضرت مهدی علیه السلام اروپاییان را به اسلام دعوت می کنند. آنها نیز با درک حق با وی بیعت می نمایند.